خارجی پر است از صحبت‌های مقامات آمریکا که ایران را تهدید به جنگ می‌کنند. یکی بعد از دیگری ترس را به جامعه تزریق می‌کنند. روزنامه وال استریت جورنال 3 ماه قبل با انتشار گزارشی مدعی شد:
وزارت دفاع آمریکا در ماه سپتامبر گذشته با درخواست جان بولتون برای طراحی چندین گزینه حمله نظامی به ایران موافقت کرده است. ادعایی که وزیر خارجه آمریکا در مورد آن حاضر به ارائه پاسخ روشنی نشده است.
حرف‌هایی که البته بیشتر شبیه شوخی است. این هفته هم ترامپ گفته
احتمال اقدام نظامی علیه ایران همچنان وجود دارد.
اگر به حدود 40 سال قبل برگردیم، همین الگوی خبری را شاهد هستیم، زمانی که دانشجویان پیرو خط امام لانه جاسوسی را تسخیر کردند.
شما می‌بینید که الان مرکز فساد امریکا را جوان‌ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم هیچ غلطی نمی‌کنه و جوان‌ها مطمئن باشند که امریکا هیچ غلطی نمی‌تونه بکنه. بی خود صحبت این که اگر دخالت نظامی، مگه امریکا میتونه دخالت نظامی در این مملکت بکنه؟ امکان براش نداره.
آن روزها هم این چنین خبرهایی در جامعه پخش میشد تا شاید ایرانی ها را بترساند. آیت الله بهشتی، عضو شورای انقلاب:
درست همین جا 2 هفته قبل بود که سفیر انگلیس میگفت اگر گروگان ها را زودتر تحویل ندن یا وضع اونا را مشخص نکنن، اون وقت خطر دخالت نظامی آمریکا هست. و پاسخ ما به این گونه پیام آوران بیگانه این است که برای ملت ما هیچ کس بیشتر از خود ملت دلش نمی سوزه، هیچ کس بیش از رهبر ملت دلش به حال ملت نمی سوزه. ما رو با چی می ترسونید؟ با جنگ، با مبارزه، با دخالت نظامی؟ ما که از پیش گفته ایم ملتمون برای این گونه دخالت ها خودش آماده می کنه.
آن روزها نقش آیت الله محمد حسینی بهشتی در فضای عمومی ایران بسیار مهم بود. مرد تاثیرگذاری که هم عضو شورای خبرگان قانون اساسی بود، هم عضو شورای انقلاب و هم رئیس دستگاه قضایی ایران و همینطور دبیر کل حزب جمهوری اسلامی.
این بار دیگر حرکت ملت ما با رهبری زعامت سیاسی آغاز نشد، با رهبری امامت اسلامی و دینی آغاز شد. نه امامت دینی که کنار از سیاست است، امامت دینی که عین سیاست است، ولی سیاستی برخواسته از دین و ایمان.
این چهره نمیتوانست مورد علاقه ضد انقلاب باشد. از سوی گروهک مجاهدین خلق و از سوی دیگر طرفداران ابوالحسن بنی صدر همه کار میکردند که آیت الله بهشتی را زمین بزنند. درگیری ها حتی به سطح خیابان هم کشیده شد. منافقین شعار مرگ بر بهشتی میدادند.
یعنی رو به سرازیر دانشگاه. دیدم یکی دو نفر میگن که مرگ بر بهشتی. بعد من گفتم آقا چرا اینجوری میگین؟ بلافاصله گفتن این چماق داره.
ما دیروز اومدیم اینجا، یعنی برای سخنرانی اومدیم جلوتر و اینا، گفتیم چی شده؟ دیدیم یه عده برگشتن گفتن مرگ بر بهشتی و خامنه ای، اینا رو برگشتن گفتن. ما تا گفتیم چرا؟ گفتن چماق داره. به این ترتیب ما رو انداختن تو چمن دانشگاه.
جواب آیت الله با این حرکت ضد انقلاب عمیق بود و مظلومانه.
اون جمعی که مهمترین شعارشون این بود که علیه بنده شعار بدن، این علتش واضحه، چون شعار آمریکا هم الان همینه. اونها علیه ملت ما و انقلاب ما شعار میدن و علیه کسانی که فکر میکنن در خط انقلاب اسلامی پافشاری دارن.
شهید بهشتی مغز متفکری بود که می‌خواست آرمان‌های انقلاب را سریعاً پیاده کند. حمایت از محرومان باعث شد او همیشه با بچه‌های جهاد سازندگی در ارتباط باشد.
این شما و این میدان گسترده ایران و این نیازهای فراوان مردم ایران امروز بخشی از کارهای فوری رو از شما انتظار دارند. چون کارهای بنیادی رو دستگاه‌های اجرایی براش طراحی کردن، بودجه در اختیار گرفتن. ان شاءالله امیدواریم زودتر شروع کنن و پیش ببرن. ولی ملت ما، جامعه ما احتیاج به کارهای ضربتی فوری داره.
ابتدای تابستان 1360 گروهک منافقین عملا وارد فاز مسلحانه می شوند. تفنگ برمی دارند و ترورها شروع می شوند. شب هفتم تیر 1360 جلسه مهم اعضای اصلی حزب جمهوری اسلامی در حال برگزاری است. اسدالله بادامچیان در اتاق کناری حزب است. خودش از آن شب میگوید:
من همونجا بودم، اونجا بر اون تو اون اتاقم اون طرف اون شب اینجا بودم. چند بار هم کلاهی آمد به من گفتش جلسه منتظر شماست. انفجار رخ داد. بلافاصله دستور دادم در آره بستم، زنگ زدم به رجایی و ازشون خواستم که هم بیمارستان ها را آماده کنه و هم آمبولانس بفرسته. آست احمد آقا از دفتر امام زنگ زد و پرسید که اونجا چه جریانی رخ داده. برای ایشون توضیح دادم. گفت آقای بهشتی. گفتم نمیدونم، آقای بهشتی تو جلسه بوده و هنوز برای ما مشخص نیست که آقای بهشتی چه شده. منتها طبعا در زیر آوارند و انفجار هم هدف هستش ایشون بوده که ایشون باید خواستن که هر خبری پیش اومد من برای آقای استاد آقا بگم.
اینچه که من راجع به ایشان متأثر هستم شهادت ایشون در مقابل او ناچیز است و اون مظلومیت ایشان در این کشور مخالفین انقلاب، افرادی که بیشتر متعهدند، مؤثرتر در انقلابند، اونها را بیشتر مورد هدف قرار دادند. مرگ بر بهشتی گفتند و...
منافقین برنامه مفصلی ترتیب داده بودند. آنها تابستان را با حرارت شروع کردند. تصور آنها این بود که با زدن سران نظام همه چیز در تابستان 1360 تمام می شود. آیت الله هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تیر 60 اینطور می گوید:
پیروزیشون الان به اینه که یه بمب بگذارن یه عده رو نابود بکنن. این کاری که یک آدم چاقوکش هم میتونه بکنه، یک آدم فاجر و فاسق هم میتونه بکنه. این احتیاج به یک جریان نداره.
تصور آنها این بود که کسی به جمهوری اسلامی علاقه ندارد و با شکستن ابهت رژیم همه چیز فرو می پاشد. منافقین حتی در روز تشییع جنازه آیت الله بهشتی هم عملیات روانی خود را پیش می بردند. آقای باوند از فعالان انقلاب آن تابستان داغ و روز تشییع جنازه را یادش هست.
وقتی که مقام معظم رهبری ترور شدند، فرداش هفته تیر ما می بینیم که حزب جمهوری اسلامی منفجر می شه. من به اتفاق حزب اللهیای محل که 7-8 شهید شدن در دفاع مقدس با اخوان رفتیم برای تشییع جنازه شهدا به طرف مجلس. مجلس اون موقع ساختمونش غیر از این ساختمون فعلی بود. اونجا در یه خیابون‌های نزدیک به مجلس که رسیدیم یک مرتبه دیدم اینا انقدر پخش شده بودن، اشاره کرد رسیدن به هم و گفتن تبریک میگیم. ما یک دفعه یک خوردیم به هم میگفتن که این انفجار صورت گرفت. خودشون رو به صورت مردم در آورده بودن که ما درگیر شدیم. من خودم درگیر شدم با یکیشون و چون اون موقع جوان بودم، رزمیکار بودم، یکیشون رو از پا انداختم و از پشت با سلاح سخت به من حمله کردن که اون اخوی شهید من چون در جهاد بود و بعدم در دوره ترور بهشون اسلحه دادن، با اسلحه اونو تهدید کرد و همشون رو دستگیر کردیم و بردیم به کمیته همون محل نزدیک مجلس سابق. اونجا اینها رو تحویل دادیم.
اما مراسم تشییع پیکر شهید بهشتی و حضور میلیونی مردم معادلات آنها برای تابستان داغ را به هم ریخت. تابستان 1360 یک تجربه شکست خورده برای منافقین بود، اما این الگوی براندازی 37 سال بعد هم تکرار شد. تابستان 1397 و باز هم رؤیای براندازی. شبکه یه تلویزیونی صدای آمریکا.
اکسپرس میگوید معترضان در ایران در بحبوحه تورم فزاینده، نرخ بیکاری بالا و سقوط ارزش ریال خشم خود را از رهبرانشان نشان میدهند و نه از پرزیدنت ترامپ که تحریم ها علیه ایران را احیا کرده است.
رد پای گروهک منافقین هم در این شورش ها دیده می شد. آنها در هر نشستی خود را رهبر اعتراضات می دانستند که اصلا وجود خارجی نداشت. همزمان با تحریم های ترامپ، آمریکا تصور می کرد شورش ها همه ایران را فرا می گیرد و رأس حکومت فرو می پاشد. کسی که با جامعه ایران از طریق رسانه های بیگانه آشنا شده بود، گمان می کرد تا چند ساعت دیگر قیام های سراسری تمام کشور را فرا می گیرد و مسئولان از کشور فرار می کنند. این موضوع الان مضحک به نظر می رسد، اما در تابستان سال 1397 میلیون ها دلار هزینه شد تا این تصور به ذهن مردم کشور منتقل شود.
به گزارش شبکه تلویزیونی NBC، مردم ایران گرچه اکنون با احیای تحریم های آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران مواجه شدند، اما قبل از آن میلیون ها نفر با اقتصادی که دست کم در یک سال گذشته در حال زوال بوده است دست و پنجه نرم کردند. NBC میگوید به رغم دهه ها عوام فریبی ضد آمریکایی از سوی دولت، اکثر ایرانی ها حاکمان خودشان را برای بحران اقتصادی مسئول می‌دانند.
تاریخ تکرار می شود و ایران پیروز. این صریح ترین جمله است که می توان درباره تلاش های دشمنان ملت ایران گفت.
اینا اول امسال سال جاری مسیحی اعلام کردند که ایران تابستان داغی خواهد داشت. مقصودشون این بود که ما در تابستان به سراغ ایران میریم و نقشه های ما در ایران تحقق پیدا خواهد کرد. یعنی همین اختلاف و دعوا و اینه بکش تو خیابان و اونو بیار توی عرصه و این گروه با اون گروه، اون گروه با اون گروه، جنگ را میندازیم، دعوا را میندازیم. هدفشون این بود. به کوری چشم اونها تابستان امسال که از بهترین تابستانهای سال بود.
ایران عزیز را خون شهدا از جمله شهید آیت الله بهشتی و 72 نفر از یارانش حفاظت کرده و می کند و هیاهوی سیاسی و رسانه‌ای دشمن هیچگاه پیروز نخواهد شد.
سپاس فراوان از همراهی شما بزرگواران با رادیو ایران. دعوت می کنم همچنان همراه و شنونده ما باشید.
توی تاریکی شب آه در جریان بود، زل زدم به آسمون، عینکم دودی شد، با صدای زنگ در یهو بارون بارید، دستای خون بر از گل داودی شد. ماه از راه رسید، روی راه پله نشست، دکمه های قلب من دونه دونه شل شدن، گفتم این یه معجزه است، خیره شد به آسمون، همه ستاره ها دونه دونه گل شدن. مهربونی ایش، نازنینی ایش، آخریم دیگه این دورچینی ایش. مهربونی ایش، نازنینی ایش، آخریم دیگه این دورچینی ایش. نخ باد بادکم و یه جوری وا می کرد که تا هر جا خواستم بتونم بر بکشم، یه جوری تشنم کرد که میشد دریا را مثل لیوان آب یه نفس سر بکشم. من چه میدونستم اومده زود بره، چه غروبی داشتن خنده های آخرش، موقع خداحافظی یه تپش از قلبم مثل پروانه نشست روی سنجاق سرش. مهربونی ایش، نازنینی ایش، آخرین تیکه این جورچینی ایش. مهربونی ایش، نازنینی ایش، آخرین تیکه این جورچینی ایش.
چه باران بی انتهایی، عشق و مهربانی، سفر می کنم در صدایت، در صدایت باران عشق و مهربانی.
نفس بکش که زنده ام برای تو، که قلب من میگیره بی هوای تو. بمون بمون به خاطر تموم خاطراتمون، قده یه نبینمت دلتنگ میشم. بمون دلتنگ میشم بمون. من عاشق همین نگاه عاشقونه تو میشم، و فقط ببین چجوری واسه تو دیوونه میشم، و ببین چقدر دوست دارم. برای عشق تو غرورم و شکستم، و فقط برای عشق تو چشام و رو تموم دنیا بستم، و ببین چقدر دوست دارم. ازت بی خبر بشم، به خاطر تو نفس که می کشم، دوباره بی هوا منو صدا بزن، به خاطر تو صدای قلب من، صدای قلب من. من عاشق همین نگاه عاشقونه تو میشم، و فقط ببین چجوری واسه تو دیوونه میشم، و ببین چقدر دوست دارم. برای عشق تو
تو غرورم و شکستم و فقط برای عشق تو چشام و رو تموم دنیا بستم و ببین چقدر دوست دارم.
مهربانی را اگر قسمت کنیم من یقین دارم به ما هم میرسد. خوشبختی و آرامش جای دوری نیست. باور کنیم که در زندگیمون کسی هست که همیشه حواسش به ماست. من باور دارم.
همیشه یکی هست به فهم چی میگی غماتو ببینه، همیشه یکی هست کنار غروب غریبیت بشینه، همیشه یکی هست که از کول بارت بگیره غبارو چشاتو بگیره، نظاره ببینی بعد روزگارو، همیشه یکی با تو تا چشم معصوم حواسش بهت هست، یکی مثل آینه مثل سایه آروم حواسش بهت هست. همیشه یه جایی که با تو بریدن که دستاتو بستن، یه جایی که دردا با دیوار و زنجیر سر رات نشستن، همیشه یه جایی که هیچ حرف و راهی جز افسوس نداری، یه جایی که هیچی نه عشق و نه شعر و دیگه دوست نداری، یکی با یه قلبه هراسون و لرزون حواسش بهت هست، یکی مثل ابران پریشون و گریون حواسش بهت هست، همیشه یکی با دوتا چشم معصوم حواسش بهت هست، یکی مثل آینه مثل سایه هارون حواسش بهت هست.
رادیو ایران صدایی است برای همه نسل‌ها و همه فصل‌ها. ایران را بشنویم. Thank you. ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.